أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إن شاء الله که همه ما در این شب عزیز تحت توجهات خاصه امام عصرمون و مادرشون زهرا قرار بگیریم صلوات بعدی رو جلیتر عنایت بفرمایید. من در ابتدا طبق سنتی که قدیمیامون و بزرگانمون انجام میدادن و الان بعضن میبینم یا فراموش شده یا بالاخره کمتر توجه میشه، در ابتدا یک مسئله شرعی از مسائل شرع مقدس رو عرض میکنم و بعد هم موضوعی رو که امشب بناست با هم دیگه حرف بزنیم انشالله دنبال خواهیم کرد. مسئله چیه؟ مسئله نامهای مقدسه. ما در دین مبین اسلام بعضی اسمها برامون مقدسه. حالا این اسماء مقدس سه گونند، یا اسم جلاله است این اسم مقدسمون مثل اسم الله، یا اسامی معصومین علیهم السلام اند، یا اسامی مشترکی اند که بین این دوتا هست. اسماء جلاله فرمودند به هر زبان و نیتی که نوشته بشند نمیشه بدون وضو ما اونا رو مس کنیم. یعنی چی؟ یعنی اسم خدا آلمانی نوشته بشه، آمریکایی نوشته بشه، ایرانی، عربی، هر زبانی نوشته بشه، اسم خدا اسم خداست، بدون وضو نمیشه اون اسم رو مس کرد. گاهی اوقات اسم مقدس ما اسامی معصومین هند علیهم السلام هند، مثل علی، مثل فاطمه، مثل حسین. این اسامی هم مقدس هن که به فتوای اکثر مراجع عظام تقلید بنابر احتیاط واجب نمیشه بدون وضو اینا رو مس کرد. یعنی حتی اگر رو لباسته، اگر رو پرچم عزایی که در منزلت هست تو بیتت زدی، اسم حسین روشه بدون وضو نمیشه اون رو مس کرد. سومین جا اونجایی که اسماء مشترکه، رو دفتری، رو یه چیزی بالاخره اسم امام حسین نوشته شده، اسم علی نوشته شده، نمیدونه انسان این اسم کیه. اینجا میگن چی؟ اینجا دیگه به اون نیته و اون قصده بستگی داره. اگر این علی، اگر این فاطمه، اگر این حسن و حسین منظور بچه های خودمونن که اونجا اشکالی نداره، ولی اگر نیت اون نویسنده و قصد اون کسی که کاتب بوده این رو نوشته و قرائنی که وجود داره اینه که منظور اهل بیت هستن، اونجا هم بنابر احتیاط واجب نمیشه بدون وضو اونا رو مس کرد. انشالله که مقید به احکام شرعی باشیم، باز هم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اما بحثی رو که امشب داریم در خدمت عزیزان در رابطه با یکی از مشکلات کربلا و یکی از بزرگترین نقاط منفی کربلا، یعنی ذلت پذیریه. بعد از وجود نازنین پیغمبر اسلام در اسلام دو تا خط شکل گرفت عزیزان. یک خط سازش بود که اونو بنی امیه پایه‌گذاری کردند و ادامه دادند، در این خط با تمام طیف ها سازش کردند و هر کاری میخواستن و میتونستن انجام دادن. خطی که نقطه مقابل خط اول بود، خط عزت بود، خطی که پایه‌گذارش اهل بیت علیهم السلام بودن، دقیقا نقطه مقابل خط اول. در طول تاریخ کسانی که مقابل سید الشهدا علیه السلام ایستادند، افرادی بودند که انسانهای ذلیلی بودند، افرادی بودند که خط عزت رو دنبال نکردند و برای رسیدن به شهرت و پول و مقام حاضر شدند با یزید بیعت کنند، ولی حکومت حسینی رو نپذیرند. همیشه هم این گونه بوده در طول تاریخ، همیشه زمانها افرادی که دنیاشون رو به آخرتشون میفروشند، افرادی هستند که ذلیل میشن، عاقبت به خیر نمیشن. این عزت چه ملاکهایی داره؟ این ذلت چه ملاکهایی داره؟ عزیزان، تو اولیاء ما، تو شهدای ما رفتارشون چگونه بوده؟ نقش شده در زمان رضاخان کسی جواز عمامه نداشت، کسی نمیتونست عمامه بزنه جز اندک نفراتی، مشهور بودن، مشخص بودن کیه. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی که از اولیاء و عرفاء بزرگ ما هست، انسان محترمی بود، جواز نداشت ولی عمامه میذاشت تو سرش. به احترامی که برای ایشون قائل بودن گیر نمیدادن بهش. یه روز یه پاسبانی بود، یک انسان رذلی بود، از اون اشخاصی بود که هر جا چادر میدید سر خانما میکشید، چادر رو روسری رو میکشید از سر خانما. یه روز وقتی شیخ حسن علی نخودکی از کنار بازار بزرگ رد میشد، با اون لحن بد و با اون رفتار بدش شیخ حسن علی رو صدا زد. شیخ حسن علی محل نذاشت، اعتنا نکرد، راهشو ادامه داد تا رسید به شیخ. دستشو گذاشت رو شونه شیخ، بهش گفت مگه با تو نیستم؟ شیخ یه نگاهی بهش کرد، بهش گفت چته؟ چی کار داری؟ تا اینو بهش گفت، میگن این پاسبانه که یک یاغی بود برای خودش، راشو کج کرد، میدوید سمت اون قهوه خانه‌ای که نزدیک محلشون بود. رفت تو قهوه خانه، پرسید این کیه این شیخ؟ لرزه بر اندامش افتاده بود. گفتن کدومو میگی؟ گفت فلانی. آدرس شخصیتیشو بهش داد، تیپ شخصیتی رو گفت. گفتن بدبخ، این شیخ حسن علی نخودکیه، اگه اراده میکرد نفرینت میکرد رو زمین نمیموندی. ابهت شیعه، ابهت مسلمونا این گونه بوده، شهدای ما هم این گونه بودن. شهید ابراهیم هادی که اسمش رو جوونا زیاد شنیدند، واقعا سلام خدا بر این شهید. آقای پناهیان میگفت چقدر دقیق بود این حرفشون، میگفت جوونا کتاب سلام بر ابراهیم رو بخونند و زندگیشون رو به دو بخش تقسیم کنند، زندگی قبل از مطالعه این کتاب و زندگی بعد از اون، اون موقع تفاوت رو حس خواهند کرد. واقعا همینطوره. خیلی شخصیت عجیبی بوده این ابراهیم هادی. همین ابراهیم هادی تو جبهه با صدای دلربای اذانش و اون ابهتی که داره، 17 نفر عراقی رو تسلیم خودش میکنه و به اسارت در میاره. عزت رو ببینید در سیره بزرگان ما، در سیره شهدای ما. اما بزرگوارا، چه شد که این عزت بزرگ مسلمونا که پیغمبر خدا تلاشای زیادی براش کرد، اون عزتی که بنا بود کل عالم رو بگیره و حکومت اسلامی بر کل عالم سیطره پیدا کنه، این کم کم از دست رفت. کم کم مسلمونا سمت ذلت کشیده شدن. کم کم کشوری مثل ترکیه که مهد اسلام بود، در مجلس شوراشون تصویب میکنن که حجاب ممنوعه. کم کم عربستان، جایی که پیغمبر خدا دفنه، میشه رفیق آمریکا. چی شد مسلمونای عالم به ذلت کشیده شدن؟ دلایل زیادی داره. دلایل به ذلت رسیدن مسلمان ها خیلی زیادن. من امشب به قدر توان و وقت و حوصله‌ای که هست انشالله مواردی از این دلایل رو خدمتتون عرض خواهم کرد. عزیزان، اولین علت ذلت مسلمان ها بی‌لیاقتی حکامه. حکام خیلی مهمن، مسئولین خیلی مهمن. حکام از بنی عباس گرفته و بنی امیه گرفته تا حکومت قاجار و پهلوی ها در نهایت ذلت بودن. کتاب های خاطرات درباری ها رو برید بخونید چقدر اینا ذلیل بودن. هر کس در مقابل ممکنه یکی حرف بزنه بگه الان خطاب ما مسئولین، ما که مردمیم، وظیفه ما مردم چیه؟ ما مردم هم وظیفه داریم نسبت به این قضیه. هر کدوم از من و شما وظیفه‌مون اینه نسبت به فردی که انتخاب میکنیم دقت کنیم، مؤاخذه میشیم. فردی رو که انتخاب کردیم اهل عزت یا اهل ذلت؟ اون شخص کاندیدا رو که انتخاب میکنیم شخصیه که در مقابل دشمن سرخم میکنه و تحقیر میشه یا شخصیه که عزت داره؟ ما اینجا مسئولیم. به خاطر جناها و بازیهای سیاسی رأی ندیم، دقت در انتخابمون داشته باشیم. بازار این حکایت خیلی داغه این روزا تو فضای مجازی. نقل مجالسه که خدا رحمتش کنه مرحوم مدرس رو، یه روز از مجلس برگشته بود منزل، مردم ریختن دم خونش، گفتن آقا این چه لایحه‌ای بود، این چه قانونی بود تو مجلس تصویب کردید. مدرسی جوابی داد، هم زیبا بود هم تکان دهنده. چی گفت؟ گفت اگه شما توی مجلسی 20 تا الاغ و اسب باشند، ازشون بپرسید چی میل دارید چی میگن؟ همه گفتن خب جو. گفت خدا پدرتون رو بیامرزه. حرف یه نفر من تأثیری نداره، صدام به جایی نمیرسه. برید آدم انتخاب کنید. شعور اینا همینه، اینقدر میفهمن. دیدیم که اخیراً شعورشون رو دیدیم، ادعی رو. برید آدم انتخاب کنید. این حرف مرحوم مدرس بود. مسئولین خیلی مهمه. فرمود الناس علی دین ملوکهم. اگر مسئولین جامعه اهل ذلت بودن، کم کم مردم جامعه هم به ذلت کشیده میشن. یک بزرگواری تعریف میکرد، گفت که بعد از انقلاب ما اومدیم خوزستان پیش یکی از مسئولین نفتی و کسایی که تو قضیه نفت نقش حیاتی داشت و مهم داشت در کشور، خدمت ایشون بودیم. بهش گفتم یه خاطره‌ای، نکته‌ای، چیزی نداری از دورانی که با دربار بودی؟ گفت چرا، یه خاطره عجیب دارم. خاطره چی بود؟ گفت زمانی که انقلاب شد، اوایل انقلاب، کم کم مستشاران آمریکایی داشتن بارشون رو جمع میکردن میرفتن کشور خودشون. منم از طرف دربار وظیفه داشتم که هدایایی رو از ابریشم‌های طلایی و از طلا جواهرات شاه، که البته از شاه نبود، از مردم مظلوم بود، هدیه بدم به این مستشارای آمریکایی. گفت یکیشون رو دم فرودگاه دیدم، هدیه رو تقدیمش کردم. اونم همونجا گفت صبر کن. یه ظرفی رو که کادو شده بود داد دستم، گفت از طرف من بده به شاه. گفت خب منم گرفتم این هدیه رو. یه مدتی بعد، چند روز بعد، شاه فرار کرد، نشد هدیه رو بهش بدم، فرصتی فراهم نشد. تا یه روز خودم این کادوها رو باز کردم، دیدم یک دستمال توالتیه که به نجاست آغشته است. هدیه مستشار آمریکایی به شاه، یک دستمال نجس، هدیه شاه قالی ابریشمی. این ذلت حکامه. پس اولین دلیل به ذلت کشاندن مسلمان‌ها در تاریخ بی‌لیاقتی حکامه. دومین دلیلی که باعث میشه مسلمان‌ها به ذلت کشیده بشن عزیزان، سستی باورهاست. باورها که تغییر کرد، مسلمان‌ها به ذلت کشیده میشن. بعد از پیغمبر خدا تمام خوبی‌ها با بدی ها عوض شد. بعد از پیغمبر خدا معاویه چیکار کرد؟ 50 سال بر منابر لعن علی علیه السلام گفته می شد. علی که اعتقاد به ولایتش جزء ایمان مسلمونا و مؤمنینه این گونه میشه. تا جایی که ابا عبدالله حسین علیه السلام که جان عالم فدای او باد، حضرت فرمودن فإن السنة قد امیتت و ان البدعة قد احیت. الله اکبر، سنت های پیغمبر از بین رفتند و مرده شدند، به جاش بدعت ها زنده شدند. بعد از پیغمبر اینطور شد، تمام خوبی ها جاشون با بدی عوض شد. بزرگوارا، چی شد که باورها تغییر کرد؟ یزید ترک نماز کرد، یزید شرابخواری می کرد، یزید میمون بازی و سگ بازی می کرد، هیچ کس هم حرف نمی زد. باورها عوض شده بود. جوون میاد میگه آج آقا، حرف پیغمبر ماره 1400 سال پیش بود. کی گفته انس با سگ و ارتباط با سگ حرامه و سگ نجسه؟ یکم جدید باشید، متمدن باشید به اصطلاح امروزی. گفتم عزیزم، سگ بازی که مال قبل از اسلام بود، مال جاهلیت بود. ما جدید باشیم یا تو جدید باشی؟ اون دختر خانمی که میگه حجاب دمودست و قدیمی شده، چی باید بهش بگیم؟ بهش بگیم بابا تو عقب رفت داری، اسلام اومد حجاب رو آورد، اسلام حجاب رو حاکم کرد. اتفاقا تو داری با جاهلیت زندگی میکنی. زنان قبل از اسلام برهنه بودند. سستی باورها به اینجا کشیده میشه. سومین چیزی که سروران باعث ذلت مسلمان ها میشه، پذیرش فرهنگ بیگانه است. اینکه مسلمان ها فرهنگ بیگانگان رو قبول کنند. قرآن کریم چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لن، بزرگوارایی که ادبیات عرب خوندن و آشنان، لن یعنی نفی ابد، یعنی هیچ وقت، یعنی حرفش هم نزن. لن اومده رو فعل. چی؟ حرف چیو نزنم خدایا؟ حرف این که کفار بر مسلمونا تسلط پیدا کنن. خب بنابر این آیه و با توجه به این آیه، هر سندی و هر بخشنامه‌ای که موجب تحقیر مسلمان ها بشه از دیدگاه اسلام مردوده، نهی شده. اصول عالی اسلام مثل ایثار، عدالت، شجاعت، اینا توسط فرهنگ بیگانه، توسط فرهنگی که وارداتی از غرب وارد شده، جاشو با بی‌عدالتی، با حرص به دنیا عوض کرده. بیگانه چیکار کرده بر سر مسلمانای ما؟ امروز تمام نقشه های دشمن اینه که حرص مسلمونا رو تحریک کنه. دست گذاشته رو این، مسلمونا برن سمت تجملات، برن سمت بی‌عدالتی. مسئولین هم تو این قضیه کم تأثیر نیستند. مسئولین باید خیلی مراقب باشن. تمام اون عهدنامه های کذایی که بزرگوان در تاریخ خوندند، عهدنامه ترکمنچای و سعد آباد و گلستان، تمام اینا از بیلیاقتی و کمدقتی مسئولین بود که فرهنگ بیگانه اومد جای فرهنگ اصیل اسلامی رو گرفت. امروز هم اگر مسئولین غفلت کنن، این فرهنگ ضربه ها خواهد زد. یکی از غفلت هایی که اگه بهش توجه نکنن، سروران، کم کم داره دوباره باز به سکوت کشیده میشه. یه هفته دو هفته خبرش میپیچه، بعد هممون دوباره ساکت میشیم. قضیه سند 20 سندی که اگه اعمال بشه و اجرا بشه و تصویب بشه، به معنای استحاله شیعه است. شیعه تغییر پیدا میکنه با این سند، ماهیت اسلام عوض میشه. خب حالا هی میگید سند 20، هی میگید لایحه ننگین FATF، یه مقداری هم ازش بدونیم چی هن اینا. یکی دو بندشو با هم دیگه مرور کنیم. ببینیم چی میگن تو این سندا. به عنوان مثال یک موردش رو عرض میکنم. یکی از بندهایی که در سند بیسی هست اینه: کلیشه های جنسیتی رو حذف کنید. کلیشه های جنسیتی یعنی چی؟ یعنی روز مادر رو از تو تقویمتون بردارید. اگه این اعمال شد، اگه این سند تصویب شد، روز مادر از تو تقویم ها باید بلند شه، برداشته شه. دوم، یه بند دیگه چیه؟ افرادی که زیر 18 سال هستند در مجالسی که خشونت طلبه نباید شرکت کنن. خب خیلی خوبه، این اشکال نداره. خشونت طلبی هم برامون تعریف میکنی تو این سند؟ بله. هیئت‌های عزاداری ابا عبدالله و هیئت‌های عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت همه نمود خشونت طلبی هن. پس افراد نوجوان و کودک ما تو هیئت امام حسین نباید بیان، شرکت نکنند. این سند بیستیه. درس آمادگی دفاعی و هر آنچه بوی ایثار و شهامت و شهادت میده از کتب درسی حذف بشه. اسم شهید فهمیده پاک بشه، اسم پتروس فداکار بیاد. این سند بیستی. عرض کردم استحاله شیعه است. سندی که پریروزا تصویب شد، یه بندش اینه بزرگوارا، یه بندش اینه. تصریح شده لبنان شیعه نشین تروریست آمریکایی که بر کل عالم ظلم میکنه تروریست نیست. آقای سلیمانی، سردار سلیمانی که امروز فخر شیعه است، امروز خاص و عام بهش مینازن و میبالن، آقای سردار سلیمانی تروریسته. اینا چیزایی که تو سند لایحه FATF هست. چهارمین موردی که عزیزان عامل ذلت مسلموناست، ورود جاسوسان و نفوذی‌ها در ممالک اسلامیه. اینم خیلی مهمه، اینم خیلی قابل تأمله. معروف ترینشون مستر همفر، شاید اسمش رو شنیدن عزیزان. کتابی هم داره، خاطرات مستر همفر، کتاب جمع و جور کوچیکیه. همین کتاب با اینکه خاطرات خودش رو نوشته این جاسوس، خیلی کتابیه که گره‌گشاست، یعنی مدیریت رو یاد عده‌ای میده. خیلی دقیقه کتابش، خاطرات رو اونجا نوشته. همین مستر همفر اومد وهابیت رو تشکیل داد، این جاسوس. یکی دیگه شون مستر جیکاک، مستر جیکاک یا سید جیکاک، خودش رو به عنوان سید جا زد. کسی که اومد تو یکی از مناطق مسجد سلیمان خودمون خودش رو به عنوان مرجع تقلید جا زد و بعد هم گفت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در خواب دیدم که حضرت به من فرموده نفت مایع نجسیه. بعد اومد از مردم خواست مردم بذارید کشورهای دیگه نفت رو ببرن تا کشورتون از نجاست پاک بمونه. همین مستر جیکاک. بعدم چیکار کرد؟ بعدم اومد فرقه واسه خودش تشکیل داد. یکی دیگه شون اون جاسوس روسی دالگورکی بابیت و بهائیت رو تشکیل داد. همین اومد میرزا محمد علی شیرازی که از سفیهان روزگار بود، واقعا کم عقل بود این بنده خدایی که رئیس فرقه گذاشتنش، ساعتها می ایستاد زیر آفتاب ریاضت احمقانه می کشید که خلاصه میگفت این یه نوع ریاضته. عقلش زائل شده بود. اومد انتخابش کرد به عنوان رئیس فرقه بابیه که شد محمد علی باب. خودش هم بعد اسمشو عوض کرد، به عنوان شیخ علی لنکرانی اسمشو گذاشت. با هم دیگه هم فرار کردن رفتن اسرائیل. جاسوسا خیلی مهمه، نفوذی ها خیلی مهمن، باید دقت کنیم. فرقه های انحرافی تو همین شهر پا گرفتند و دارن تبلیغ میکنن و دارن ترویج میکنند وعده های دروغین امام زمان رو، به عنوان فرستاده امام زمان، به عنوان نماینده امام زمان و گاهن به عنوان فرزند امام زمان خودشون رو معرفی میکنن و میگن ما از طرف امام زمانی. اینا نفوذی های هستن که باید مواظبشون باشیم. پنجمین عامل و آخرین عاملی که خدمت شما سروران باید عرض کنم، سکوت در برابر شکست شدن حریم هاست. این عامل هم عاملیه که مسلمونا رو به ذلت میکشونه سروران. زمانی که در خانه حضرت زهرا رو آتش زدند، زمانی که جنازه امام حسن رو تیر بارون کردند، زمانی که حسین ابن علی ها رو به مسدخ کربلا کشوندند، همه سکوت کردند، هیچ کس حرف نزد. امروز هم دشمن بناش اینه بزرگوارا. دشمن با فیلم هایی که می سازه، اون فیلم های مستهجنی که به نام پیغمبر می سازن، اون فیلم هایی که اون کاریکاتور هایی که علیه پیغمبر درست می کنن، کارهای زیادی انجام می دن. ببینید تو چین اعلام می کنند مسلمان ها حق روزه گرفتن ندارند. تو همین چین اعلام می کنند خانم های مسلمان باید برهنه بیان بیرون، باید روزه خاری کنند. هدفشون چیه سروران؟ فقط یه هدف دارن، قبح گناه رو بشکنند و سکوت مسلمان ها رو ببینند و با قدرت کارشون رو ادامه بدن. به اطعام و عزای سید الشهدا ایراد میگیرن و تمسخر میکنن، حج رو بت پرستی تلقی میکنند. سروران، بزرگان، تمام ما وظیفه داریم. امروز هم تکلیف من و شماست دوستان عزیز، در مقابل هجمه هایی که علیه راه پیمایی بزرگ اربعین حسینی انجام میشه، ما هم حرف واسه گفتن داشته باشیم، سکوت نکنیم. اگرچه اوضاع اقتصادی رو به راه نیست، اشکال نداره. به قول اون عزیز، ما کل سال میگفتیم به ابی انت و امی و نفسی و جانی و مالی، کل سال خوب گفتیم حسین پدر و مادرم فدات، مالم فدات. حالا یه آزمایشه، اجتماع شیعه است، بزرگترین رسانه شیعه است در بین. انشالله هم خودمون هم خانواده هامون تمام تلاشمون رو انجام بدیم که بریم. انشالله خدا نصیبمون کنه، اسممون رو بنویسه. اما امشب مجلسمون به یاد دردانه ابا عبدالله است سروران. اون 3 ساله‌ای که جان خودش رو فدا کرد، سکوت نکرد در مقابل دشمن، اگرچه 3 سالش بود ولی ایستاد در مقابل دشمن. با دستان کوچکش گره ها باز می کند. رفقای عزیز، رقیه خاتون اون 3 ساله‌ایه که مراجع تقلید هم میرن در خونش. مرحوم آیت الله تبریزی مقید بود هر موقع زیارت میرفت عتبات، میگفت منو ببرید حرم 3 ساله ابو عبدالله. مرجع تقلید بود، عزت شیعه بود برای خودش. چه بلایی سر این 3 ساله آوردن، سر مطهر بابا رو جلوش آوردن، گذاشتن جلوی این 3 ساله. دختر طاقت نداره، پرده رو از رو سر بلند کرد، سوال کرد ما ها در رأس، این سر سر کیه؟ جواب دادن هازا رأس و ابوک، رقیه جان سر بابات حسین. خودش رو انداخت روی سر مطهر بابا، بعد به سینه چسبوند، شروع کرد درد و دل کردن با بابا. میگن انقدر زد تو دهن مبارکش تا دهنش پر شد از خون. فقط 3 سالشه. سر بابا رو گرفت، انقدر با دستای کوچیکش ناز کرد این سر رو، درد و دل میکرد. یا ابتا من ذلذی خذبک به دمائک، کی محاسنت رو با خونت خذاب کرده پدر جان؟ من ذلذی قطع وریدک، کی رگای گردنت رو بریده؟ یا ابتا من ذلذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کی دخترت رو تو این سن کم یتیم کرد؟ درد و دل کرد با بابا. گفت بابا جونم کاش من برات میمردم. پدر جان کاش من کور میشدم، نمیدیدم این بلا رو سرت آوردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.